بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته والشهداء والصديقين واللعنة على أعداء الله أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. خب عزیزان، دو سه سطری از گذشته بحث یادتون میارم که انشالله مستحضر باشید، که انشالله هستید، تا بقیه بحث موعود را عرض کنم. صحبت این بود که قرآن می‌فرماید که خدا پیغمبر شما را می‌خواهد به وسیله آشنا ساختن با امام و امامت زنده کنند، و عرض کردیم که علم ها دو رقمه، اون علم رقم دوم که به حس ما نزدیک نیست باید از طریق انبیا و ائمه یاد گرفته شود، تا رسیدیم به اینجا که سوال میکنن که چرا پس یه عده اهل تسنن عارف شدند و به جاهای رسیدن در حالتی که قول و عقیده به امامت نداشتن. بحث رسید به اینجا که دیشب نسبتاً به طور مبسوط مصدق شدیم، و خلاصه بحث دیشب این بود که گفتیم عرفان دو رقمه، عرفان نظری داریم و عرفان عملی، و عرفان نظری فن شیعه بودن سنی بودن درش مطرح نیست، و حتی مثال زدم براتون گفتم که خارجی ها مگر این زبان رو یاد بگیرند اندازه خودشون تا حدی میتونن یاد بگیرن این اصطلاحات عرفان نظری رو. بحثمون رسید به اینجا که عرفان عملی و سلوک راه پروردگار منحصراً باید از ائمه علیهم السلام، از رسول خدا و ائمه علیهم السلام یاد گرفته شود، در غیر این صورت نام عرفان و سلوک بر اون صادق نیست، و این مبحث بسیار ظریفیه و مشکلیه، و به قول قدمای علما از مزل اقدامه، یعنی لغزشگاه درش زیاد است. انشالله امیدواریم که جوانان عزیز مثل هر شب عنایت کنن و توجه کنن ما این بحث رو به جایی انشالله برسانیم. خب این بحث این است که عرفان عملی و سلوک فقط از طریق معصومین حاصل می شود. این عنوان بحثه و یه مقدمه ای می خواد، چون مقدمه را من عرض کنم حضورتون انشاءالله تا وارد بحث شویم. مقدمه این است آیون عزیزان، در اینجا چند رکن هست در این بحث. یک رکن خود شخص است، یعنی اون کسی که می خواد سالک شود و سلوک کند و این راه رو برود. یک رکن اون کسیست که میخواد او را راه ببرد و مربی او باشد، او را ارشاد بکند که بدون اون نمیشه. و بحث دیگری و فصل دیگری که در این بحث است پیچیده بودن انسانه. انسان موجود پیچیده است. بحث دیگر علم است، مسئله علم که این مرشد ما، مربی ما، معلم ما چقدر باید پشتوانه علمی داشته باشد و شرایط دیگر او چیه، از تقوا و زهد و پاکیزگی. اینا اجزاء این بحث که حالا انشالله یکی یکی عرض میکنم. و اما پیچیده بودن انسان، آقا انسان موجود بسیار عجیبی است، به طوری که پیچیدگی های این انسان رو هنوز دانشمندان به این درجه از علم رسیدن و ای بسا مدعی هستن که دیگه ما همه چیز رو فهمیدیم، هنوز در پیچیده بودن انسان موندن. واقعا پیچیده است، یه موجود غریبیه، عجیبه، حالات پیچیده داره. یکی از اجزاء بحثم شیطان است که یادم رفت بگم، اینم داشته باشید که شیطان هم در اینجا از اجزاء بحثه که باید صحبت بشه. علی کل حال این انسان پیچیده است، بسیار پیچیده و واقعا ناشناخته است. من عرف ربه، من عرف نفسه، فقط عرف ربه. حدیث دیگه، هر کس خود را شناخت خدا را شناخته. امام رضوان الله علیه فرمودن که بعضی از علما این حدیث را به عنوان تعلیق به محال دانستن، مثل که به یه بچه میگیم که اگر توانستی دست به این سقف بزنی فلان چیز بهت میدیم، که یعنی نمیتونی. بالاخره عرفان نفس ما مراتب داره. میگن که ما لا یدرک کله، لا یدرک کله غلطه، ما لا یدرک کله، لا یدرک جله، صحیحش اینه. یعنی چیزی که بالاخره همه اون درک نمی شود، قسمت قابل توجهی از اون درک می شود. یا مولای امیر المومنین علیه السلام می فرمد من طلب شیئا ناله او بعضه، جمله خیلی عمیق و پرسریست. می فرمد هر کس دنبال چیزی باشد، یا بالاخره به اون می رسد یا قسمتی از اون را در می یابد، اگه همه را هم در نیابد. من طلب شیئا ناله او بعضه. بالاخره شناختن نفس بسیار مشکل است و پیچیدگی ها و اسراری در این انسان وجود دارد که هنوز اینا پی نبودن. مسئله خواب دیدن انسان ها هنوز حل نشده. بله یه چیزایی هست مربوط به اعصاب، مربوط به بیداریه. بله اینا مهم نیست، مثلا یکی دلش میخواد که ماشین داشته باشه، خیلی دلش میخواد، تو خواب میبینه که مثلا یه ماشینی داره. یکی قناری دوست داره، ممکنه در خواب ببینی که مثلا یه دوتا قناری براش آوردن، در یه قفسی دادن. اینا مهم نیست. از معجزات اسلام است که پیغمبر عظیم شأن ما 1400 سال پیش خواب رو سه قسمت کرده. چقدر زیبا، چقدر زیبا میفرمد خواب سه قسمت. اولی میفرمد مژده از جانب خدای متعال، دومی تحزین من الشیطان، تحزین قصه دادن، قصه میده شیطان انسان رو که اینا رو مردم نمیدونن. در خواب میبینه بچه از پله افتاد، پا میشه دنبال تعبیر کتاب میگرده، تعبیر کتاب، تعبیر، و ای دلم شور میزنه. نه بابا، شیطان اذیتت کرده. شیطان در بیداری دشمنه، در خوابم دشمنه. بچه از پله میفته تو خواب، تو ناراحت بشی، خواب دیده خونشون آتش گرفته. اینا همه میفرمد تحزین من الشیطان. سوم میفرمد چیزی را که انسان از مهم که در بیداری فکر میکند اون را میبیند. ببین سه قسمه ها چه بیان زیبایی، به چهار قسم نداریم. یا مجلس از خدا، یا قصه دادن از شیطانه، یا اینکه اون چیزی که انسان در بیداری میبینه همین هست، غیر از این نیست. یا خواب از این هست، یا خوابای آشفته بیدر پیکر، اینا از غاص احلام، اینا از طرف شیطانه. توجه کردید؟ و گفتن حدیث داریم که هر کس از این خوابای آشفته دید به طرف چپ خودش برگرده، وقتی بیدار شد داری بعضی خوابای خیلی بدی آدم میبینه، وقتی بیدار میشه خوشحال میشه که میفهمه که خواب بوده ها، خوشحال میشه. رسمن میفرمد به طرف چپ برگرده، بگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و عجیب اسراری هست در اون طرف چپ گردیدن. چرا راست نگفتن، به چپ گفتن؟ اینجا علما و عرفا اسراری دارن که به جای خودش باید گفته شود. حالا میخوام بگم این قسم اول که میفرمد مجدس از جانب خدا، اینو کسی هنوز نتونسته بفهمه. نه علمای دین این ادعا رو دارن که ما میفهمیم، نه علمای دنیا. آقا غیب محض را انسان در خواب میبینه، این چیه؟ خواب کجا؟ این بدن افتاده اونجا مثل یه پاره سنگ و عرض کنم حضورتون که از چیزی خبر نداره، غیب محض. خدا رحمتش کنه مرحوم آیت الله العظما آقای مرعشی نجفی قدس الله روحه، که واقعا یه مجموعه بود نفیس در جهان تشیع، از دست ما رفت. شما جوانها اسمش رو شنیدید، ما در حضورشون بودیم، خدمتشون رسیدیم. سید عوالمی داشت، یه مجموعه بود برای خودش، مجموعه بود در نوع خود بی نظیر. فرمودن که من کربلا مشرف شدم و سه تا حاجت داشتم. یکیش این بود که من 25 سال بود پدرم از دنیا رفته بود، پدرشم از علما بوده، بله، او رو در خواب ندیده بودم. دو حاجت دیگه هم داشتم، میگه رفتم زیر گنبد حرم ابی عبدالله علیه السلام، عرض کردم که خدایا تو وعده دادی اینجا دعا قبول بشه، چون دیگه زیر گنبد حضرت ابی عبدالله دعا دیگه ردخور نداره، مگه کسی معصیت بخواد یه مؤمنی را نفرین کنه، ولی اجابت تحت قبته زیر اون گنبد مطهر دعا قبول میشه، انشاءالله خدا قسمت کنه. بله، گفتم خدایا اینجا تو وعده دادی دعا قبول میشه، من سه تا حاجت دارم، یکیش اینکه پدرمو در خواب ببینم، دو تاشم یه حاجت دیگه. میگه اینا رو گفتم، آمدم از حرم بیرون، دو تا حاجتم در همان روز برآورده شد در طول روز. من که خواب ببینم، اونم دیگه خواب مال شبه، شب رفتم خوابیدم، دیدم پدرم آمد به خوابم، پدرش از علما بود. پدر چطوری؟ گفت خیلی خوبم الحمدلله، فقط یه بقالی هست در فلان جای نجف، من با اون مثلا فرض کنید که 3 درهم بدهکارم، مثلا اگر اونو بدی من دیگه اینجا کاری ندارم، هیچ گیری ندارم. میگه رفتم بقال و بعد از بیدار شدن از خواب در نجف پیدا کردم، گفتم آقا یه نفر هست 25 سال از دنیا رفته، به دست ما آمده از جایی که به شما یه 3 درهم بدهکار بوده، خب کجا نوشتی اینو؟ بقال گفت که من دفتر ندارم، از اول عادتم این بوده که اگه کسی نسیه می برد یا دستی می گرفت، یه تیکه کاغذ کوچیک می نوشتم، یه بالکونی نشون داد، می انداختم تو این بالکون، اگر حال داری برو بگرد، کاغذ از 30 سال پیش اونجا هست، اگر نه که هیچ. گفتم حالا حال دارم یا ندارم باید بگردم. رفتم میگه تمام این کاغذ رو زیر رو کردن در آوردم، دیدم بله نوشته مرعشی 3 درهم در فلان تاریخ، این اونی که در خواب گفته بود. دادم آقا اینه حلالش کنی. خب بسیار خوب. شب آینده پدرم آمد گفت که پسر خدا جزای خیرت بده، من دیگه راحت شدم، هیچ کار دیگه ندارم. توجه کردید؟ از این غلیظ‌تر هست که نمیتونم الان بگم، چون بگیم دیگه خیلی بد هست، به جای دیگه کشیده میشه. حالا شما ببینید این که نمیدونین کی رفته قرض کرده، چقدر بوده، کی بوده، این در عالم خواب که این مغز و اعصاب بالاخره در یه حال مخصوصی هستن، اگه یه عقرب بیاد سراغش نمیفهمه تا اینکه بیاد نیشش بزنه، دوز بیاد خونه رو ببره گاهی نمیفهمه، از کجا متوجه میشه به ماوراء طبیعت از کجا متصل میشه؟ این چیه قضیهش؟ به یه نیروهای عجیبی آقا در این انسان دیده شده که اصلا انسان تعجب میکنه که نیروها چیه. یه قضیه بود، من بذارید اونم بیادگار به شما بگم به احترام این مهدیه، و دیگه بالاخره شما ها الحمدلله به دلیل آمدنتون در اینجا معلوم میشود که آدمای ممتازی هستین، امیدوارم که زایه نشه مطلب و در خدمتتون بمونه. انشالله جوان ها خوب دقت میکنن الحمدلله، از نامه هایی که می نویسن، سوال هایی که می کنن پیداست که همه اهل معرفتن. اما ما در پیچیدگی انسان حرف می زنیم، این هم مطالب مهمیه. گفتم این نمونه ها را می گردیم، به زحمت پیدا می کنیم، چون همش من تا صبح بگم انسان پیچیده است، انسان پیچیده است، یه واقعیت عینی رو براتون نگم، شما اون وقت بله دیگه رهبری نمیشید به مسئله. یه قضیه اتفاق افتاده بود یه وقتی، من خلاصه اون را عرض میکنم به شما. عرض میشه که مرحوم آیت الله العظما آقای بروجردی یه نماینده داشت در آلمان به نام آقای محققی، خیلی شیخ بزرگواری بود و این در جوانیش حالاتی داشته و رفقایی داشته، یه دفعه طوری میشه رفقا را رها میکنه. خیلی به هم بگم مفصل، بالاخره عالم جلیل القدری بود، مهم بود و اون چنانچه باید و شاید هم شناخته نشده بود. فقط یکی دو نفر از حالاتش باخبر بودن، مثل این که گفته بود نگن یا چی شده بود. حتی بنده توفیق تلمذم در خدمتش چند سباهی داشتم در نوجوانیم، خلاصه نمیدونستیم ما دیگه، واضح بگم دیگه غیب که نمیدونستیم. شیخی بود خیلی خوش صورت، هیکل بزرگ، بله، آقای بروجردی که مرحوم شد اومد در اینجا چهارراه عباسیه همینجا یک خونه 50 متری رفت نشست اونجا. این اون آمدن چرا اینجا نشستی؟ اونجا آلمان با اون تمیزی، نمیدونم اون حیات که به شما داده بودن، اون ویلای که داده بودن، گفته بود من طلبه هستم، من اسیر ویلا و آپارتمان نیستم، منو یه مرجع فرستاده بود اونجا دوتا حدیث بخونم. اون مرجع مرحوم شد، حالا میام خونه خودم. یعنی فوراً ها یه آلمان رو با اون تشریفات تشکیلات برو بیا یه خونه 50 متر چهارراه عباسی. بله من یادم میاد آمده بود قم یه مغازه فوتوکپی وا کرده بود آدم به اون بزرگی. بنده مثل این که بعدن فهمیدم، اگر بفهمم که نمیفهمم، حد زدم که سلوکش بوده و الا شانش عجل از این حرفا بود. سلوکش بوده، یه عالم به اون بزرگی فوتوکپی چیه؟ اون زمان ما متوجه نمیشدیم بریم دامنش بگیریم. حتی من یه روز رد میشدم دیدم که میگه اسنادی مدارک چه چیزی هرچی تو خونتون باشه ما اینجا میتونیم زود براتون عکس بگیریم. بعد من حد زدم که سلوکش بوده. در سلوک این چیزا هست، میدونید یا نه؟ بله، محمد ابن مسلم یکی از شاگردان برجسته حضرت باقر سلام الله علیه بود، هم مرد ملای بود. اینو تو قضیه آی محققی رو داشته باشید، اینو بشنوید که مطلب ناقص نباشه. بله، محمد ابن مسلم، بنده خب به این نام ارادت داشتم همیشه، چون الان میدونید که شما اغلب روایات ما از محمد ابن مسلمه، اغلب هم اگر نگیم غالب روایات. فقهای ما در حلال حرام فتوا میدن، نظر میدن، رساله می نویسن، چه می کنن؟ اینا نوعاً رو احادیث محمد ابن مسلمه، مرد ملا تربیت یافته محضر ائمه، از طرفی هم می نویسن و کان رجلن موسرن، موسر یعنی ثروتمند، معسر یعنی تنگ دست و فقیر، ثروتمندم بوده. خب ثروت عامل تکبر میشه در بعضیا، علمم اگر تقوا نباشد عامل تکبر میشه، در بحثای گذشته از من شنیدید. این بنده خدا تکبر نداشت، تهدید میشد به تکبر، چون یه عامل تکبر در این طرفش بود، یه عامل تکبر اون طرفش، هم با سواد هم ثروتمند. حضرت باقر سلام الله علیه طبیب ارواح، حضرت یه نگاهی بهش کرد، دید که دو تا عامل داره تهدیدش میکنه، فرمود یا محمد ابن مسلم تواضع، تواضع کن. اینجا یه سوال پیش میاد، میفرمید که اگه تکبر نداشت حضرت چرا گفت تواضع کن؟ ها اینجا نکته دقیقی هست. ببینید آقا، مأمور به، دقت میکنه جوانها، مأمور به یعنی اون چی که ما را به اون امر میکنن، اگر دارای یک مرتبه باشد، دارای یک مرتبه و اون در ما حاصل باشد، امر به اون میشود امر به تحصیل حاصل. مثلا چطور؟ نشستن یک مرتبه بیشتر نداره، شما نشستید، بندم نشستم، اگر یکی بیاد به ما بگه که آیون بشینید، و چیکار کنیم؟ بشینیم یعنی بخوابیم، یعنی نشستیم دیگه، چون نشستن یک مرحله داره و این یک مرحله چون در ما حاصل شده، امر به این، امر به تحصیل چی میشه؟ حاصل میشه. اما اگر مأمور به دارای مراتب باشد و بعضی از مراتبش حاصل شده باشد، امر به اون امر به تحصیل حاصل نمیشه. چطور؟ یه نفر داره به پدر مادرش نیکی میکنه، 10 درجه نیکی میکنه، ما بهش میگیم بابا جان به پدر مادرت نیکی کن، یعنی اینو بکنش 20 درجه. یه بچه داره درس میخونه 15 میگیره در بعضی از دروس، میگیم پسر جان درس بخون، یعنی چی؟ یعنی 20 بگیر. این آیت فرمودید چون دارای مراتبه.
حالا عرض میکنم که اینجا تواضع مراتب داره، شاید این 10 درجه داشته، حضرت خواسته بگه اینی 20 درجه بکن، چون دو تا عامل دارن تهدیدت میکنن. حضرت فرمود تواضع، بیشتر از این در حدیث نداریم، آقا تواضع کن. اسم این آقا محمد ابن مسلمه، ولی در کتب رجال در باب القاب، میدونید در کتب رجال جدا میکنن لقب و کنیه رو جدا میگن. من یه وقتی میگردیدم دیدم عجب، یه لقب عجیبی مثلا نمیدونم این کیه، لقب تحان یعنی آسیابان در اصحاب ائمه، کی آسیابان؟ یه قدری تفحص کردم دیدم محمد ابن مسلمه، کی تا الان آسیابان بوده؟ این که مرد ثروتمندی بوده. از اینجا سرنخی به دست آوردم و رفتم تحقیق کردم به فضل الله و به دست آوردم که بعد از آن که حضرت به این میگه تواضع کن، این نقشه میکشه چگونه دماغ این نفس به خاک بماله. دقت کردید؟ عجب. خدایا ما چقدر غافلیم. ای خدا، من طلبه یک بار به این فکر نیفتادم که نفس رو یک قدری ذلیلش کنم. امام میگه تواضع، دست پاش میلرزه میاد بیرون، رفت یه طبق خرما خرید، نشست در مسجد جامع، اونم مسجد جامع ها، نه یه مسجد خلوت چه همه میان میرن. یه دفعه مردم دیدن آن ثروتمنده، تاجره، یه طبق خرما چیه؟ خلاصه یه دفعه برگشتن رفتن به خانوادش، به فامیلش گفتن چه نشستید که این بزرگ فامیلتون داره عبروتونه میبره، داره خرما میفروشه. بابا چی؟ کی خود خرما میفروشه؟ پاشدن آمدن دن بله همینطوره، محمد ابن مسلم مرد دانشمند زمان نشسته یه طبق خرما. آقا تو رو خدا این کار چیه؟ گفت امامم به من فرمود تواضع کن، نگفت خرما بفروش. من تشخیص دادم که نفس من اینطوری ذلیل میشه که گفتیم به شما که در قواعد سلوک سنشیعه فرق میکنن، که انشاءالله خواهیم گفت. یادتون باشه من دیدم حتی در سلوک اهل تسنن گاهی بعد اون مرید را مرشد به حرام وادار میکنه. داری ما مثلا میفرستادن که بره حمام لباسه یکی دیگر را بپوشه، یه دست کتک بخوره تواضع پیدا کنه. آخه این که نشد هست چه؟ گفت جدایی کن تا محتاج مردم نشوی. توجه کردید؟ نقض قرضه، مقصود از سلوکی ره که ما بنده خدا باشیم. این دستور میده که بره یه حرام به جا بیاره، چون تصرف در مال غیر حرامه دیگه. شما بیاین بیرون من لباسات رو یکی دیگه پوشیده ناراحت نمیشین؟ ممکنه شفیش داشته باشه منتقل بشه به لباس اونم در اون زمان، بالاخره هیچ کس راضی نمیشه. حالا آقا را کتک میزدن که متواضع بشه. خب این تواضع چه فایده داره؟ شما یک گناه کردی تا یه صفت خوب میخوایی. اما ببینید در مکتب ما اینطور نیست، نه، شاگرد امام میره خرما میفروشه، دیگه اینجا حرام نیست که دیگه. بالاخره آمدن آقا مگه تو نمیخوای نفسو ذلیل کنی، مهار کنی؟ ما یه چیز دیگه بهت پیشنهاد میدیم، چونم نفستو ذلیل میکنه ولی آبروی ماها کمتر میره. تو اینجا نشستی در ملاء عام زیر پای 72 ملت داری خرما میفروشی. خب چیکار کنم؟ گفتن یه آسیابی هست گردوننده نداره، شما آن متصدی اون باش، بالاخره آسیاب در یک گوشه ایه، آسیاب هم بالاخره شکست نفسی میاره دیگه، تواضع میاره، آدم ریشش اونجا سفید میشه، آب میشینه. اصلا دیدید که میگن که بعضی هم ما این ریش دم آسیاب سفید نکردیم. خلاصه یکی میاد میگه نوبت منه، اون داد میزنه و میگه گونیای من گم شده، بالاخره تواضع میاره. محمد ابن مسلم برای راندن یک صفت بد از خودش رفت مدتی آسیابان شد. پس میگم سلوک اینه که بنده حد زدم که این مرد بزرگم اون فوتوکوپی سلوکش بوده، هیچ کس نمیفهمید، تعارف نداریم، هیچ که نمیفهمید، یکی دو نفر میفهمیدن اونا هم نگفتن. اینم که من حدس میزنم اینم هدایت خداست، بایلا بندن یه حیوانی بیش نیستم، خیلی کوچکتر از اینم که حالات بزرگان رو بفهمم، چون این روایت رو دیدم، این چیزا رو دیدم، حد زدم که سلوکش بوده. دستگاه شاه اومده بود سراغش، اون زمان به پول اون زمان گفته بودن که اگر بیای در دستگاه ما باشی، چون مرد دانشمند همه فن حریفی بود، خیلی مرد بزرگی بود، ما 25 هزار تومن به تو میدیم. اون زمان با 25 هزار تومن 3 تا خونه میشد بخری در تهران. ولی یکی از خیشاوندان نزدیکش به من گفت، وقتی آمدن بهش گفتن، گفت والله تناب میخرم، حمالی میکنم، از پول اینا نمیخورم. یه همچین آدمی بود، لفظ جلاله ها والله تناب میخورم، حمالی میکنم از این پول نمیخورم، که رفت تو خونه فوتوکوپی و کارهای خیلی تو خونه شأن خودش. توجه کردید؟ حالا قضیه مربوط به ایشون میشه. یادتون نرفته باشد که این نمونه ها نمونه های عزیز الوجودی است که اتفاق افتاده، نمونه های عزیز الوجوده که اتفاق افتاده، تحقق یافته برای پیچیدگی انسان، نه اینکه بخوایم همش مثال بزنیم. عرض میشود که ایشون وقتی آمد رفت اونجا چهار رب باسه تو همون خونه، خب آی محققی در اصل اهل یزد بوده، سیدی در یزد، شاید قریب به این معانی باشد که دارم عرض میکنم، دخترش دیوانه میشه. خدا به حق امام زمان خودمون و ذریه‌مون رو از آفات حسی و غیر حسی حس کند. بله، مردم دیوانه بشه، مجنون بشه، مشکله، خدا رسیب نکنه. دختر، زن دیگر مشکله، خیلی مشکل تره، ناموس دیگه، بلند شه بره تو کوچه چادرش از سرش برداره، نعوذ بالله نااهلی نگاهی بکنه، تبعی بکنه، بالاخره این سید در یزد دخترش دیوونه میشه. مثل اینکه میکشیده چادر خودش پاره میکرده، تیکه پاره میکرده، به زنجیر میکشیدن. خلاصه اینه میارن منزل آقای محققی که اونجا باشن که ببرنش دکتر. صبح میبینن که مثل اینکه عیال ایشون صبح اول وقت آقای محققی رفته بوده بیرون، مثلا شد ساعت مثلا در فصل تابستون مثلا هفت، هفت و نیم میوقتا، یه پیر مردیه، پیر مرد میگه که ما مریض خوب میکنیم. حالا این خانم درست متوجه نمیشه، ولی همینقدر میشنوه که میگه ما مریض خوب میکنیم، این دخترم به زنجیر بسته بودن تو خونه که تا برن دکتر بیارن یا چه بکنن. سیده تو دختر، سیده بوده. میگه که آقا پس لطف کنید یه مریضی هست منزل ما. میگه بله، چیه؟ من چیه؟ مریض چیه؟ میگه دختریش دیوونه شده، عقلش زایل شده. میگه بسیار خوب، باشه ببینم. میاد میبینه که دختر رو به زنجیر کشیدن، چادرش تیکه پاره میکنه، خدا نصیب نکنه. بعد بالاخره، البته این حالا از اسرار ولایت هم هست، انشاءالله تعالی خدا کمکتون بکنه، منتها ما با آبروی اهل بیت بازی نمی کنیم، والله می ترسیم حرف بزنیم، برای اینکه خیلی مبتذل می کنن، زود خراب می کنن اوضاع را. ای خدا چه بکنم، چه خونی که من شب روز می خورم. باور بفرمید که توقع ندارم از بعض چیزا، بعض کسان، نمی دونیم چه بکنیم. منبر بریم یا امروز تو قم به طلبه ها گفتم گیر کردم این منبر برم یا نرم، گیر کردم حسابی. گاهی وقتا به سرم میزنه که در مواقع منبر برم مخفی بشم، گاهی میگم شاید وظیفم باشه، نمیفهمم. خدایا اینجا جای من نیست که آخه، اینجا جای شیخ جعفر ششتریه، اینجا جای علامه حلیه، ما علق مزغه ها چه کاره ایم آخه؟ نمیدونم والله، به خدا گیر کردم، گیر کردم. به هر حال وقتی که دعوت میشیم میایم اینجا میشینیم، بعد یه چیزی بگیم. چی بگیم که خدا راضی باشه؟ چی بگیم که با آبروی اهل بیت بازی نکنیم؟ خلاصه بگم کیفیت رو باید بزنن و الا بازی کردن میشه. بله، انقدر است که یک نفر میاد دلش میسوزه، یه نفر قبل از این کن پیرمرد بیادا، یه دوستی میاد اونجا مطلع میشه، میگن که دختر دیوونه شده، میگه بله تفلک، میره در یک علامه حلیه، ما علق مزغه ها چه کاره ایم آخه؟ نمیدونم والله، به خدا گیر کردم، گیر کردم. به هر حال وقتی که دعوت میشیم میایم اینجا میشینیم، بعد یه چیزی بگیم. چی بگیم که خدا راضی باشه؟ چی بگیم که با آبروی اهل بیت بازی نکنیم؟ خلاصه بگم کیفیت رو باید بزنن و الا بازی کردن میشه. بله، انقدر است که یک نفر میاد دلش میسوزه، یه نفر قبل از این کن پیرمرد بیادا، یه دوستی میاد اونجا مطلع میشه، میگن که دختر دیوونه شده، میگه بله تفلک، میره در یه جایی به یک عده میسپاره، اونا اهل حال بودن، متوسل به امیر و سربستش، اینه کیفیتش، معذورم بینی و بین الله. بالاخره تو هم میتونی متوسل بشی دیگه، مونده به عرضه خودت. توجه کردید فردا شب شب امیرالمؤمنین انشالله بعضی چیزا خواهم گفت اگه زنده بودم. آقا جواب میده نه نه امثال من ول معطلی 70 تا حجاب درست کردیم طلب بابام از امیرالمؤمنین میخواییم، 70 تا عایق درست کردیم، چی بگیم ما؟ آقا کریمه جوابم میده، جوابش هم متوجه نمیشیم. به من میگه بابا، مثلا میگم، نمیگه ها، از بابت خودم میگم، به من میگه خفه شو گناهاتو بخشیدیم، واقعا این چه هست که دیگه؟ من میگم نه، همونی که گفتم بده شفه دستم و الا دیگه مجلس نمیام. این حوام بازی ها چیه؟ این کارا چیه؟ یکی گفت رفتن مشهد، گفتم آه اگه حاجتمو ندی دیگه مشهد نمیام. من گفتم بابا اگه من جای حضرت بودم میگفتم جهنم که نیا اصلا. بابا دفع بلا رفع بلا از زن بچت میکنن، چرا مردم اینقدر عوام بار آوردن؟ وای 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 وای، چرا اینطور شده؟ فردا شب احیاس باید ما بفهمیم چی بخواییم از خدا. دعا یعنی چی؟ استجابت یعنی چی دیگه؟ ما سینم پاره شد نرد تهران گفتم دیگه. استجابت معانی داره، دعا معانی داره. علی کل حال جمعی بودن به نام امیر المؤمنین علی علیه السلام، توسل کردن جانم به قربان این نام. ببین علی میگفتن چشمت روشن میشه، چقدر نام زیبایی، آغاز آقای زمین و آسمان، تمام این ذرات انشالله توضیح خواهم داد به شما فردا شب اگه زنده بودم، تمام ذرات عالم همیشه میگن علی. بله که اسمیه نداریم دیگه، از این با نمکتر محبوبتر در ملای اعلا اسم نیست، در قلب ناظرین رسول اکرم از این محبوبتر چیزی نیست. خلاصه متوسل شده بودن. حالا در نتیجه اون توسل پیرمرد وارد منزل میشه، یه نگاه میکنه به این دختر، میگه چرا نمیگه از شهرستان آوردیم؟ ببینید آقا نمیشه باز کرد مطالب رو، خیلی پیچیده است. آخه تهران باشه یه شهرستان چه فرقی میکنه؟ ولی تو چیکار داری؟ چیکار فرق میکنه؟ بله بعد اون دوستمون خدا حفظش کنه کلمه الله، او در جریان بود، پیرمرد عزیزی که دلم واقعا براش تنگ شده، دو سه وقت ندیدمش که جریان، او در جریانه، گفت یه تشت آب بیارید. آوردن، گفت دست دختر رو دوتا دستاش به هر عنوان بکنیم تو آب. گفت دوتا زن ضعیف اینم دیوانه شده، قوی آخه نمیتونیم، گفت به هر حال بکنید به هر عنوان. دستای دختر رو بزنیم تو آب و پیرمرد یه نگاهی کرد و توسلی کرد، گفت تمام شد. یه دفعه دختر گفت چادر منو بیاریم، رو چرد به زن صاحب خونه، گفت منو ببخشید دو سه روزه خیلی اذیت کردم. توجه کردید؟ بعد یه کار خارق‌العاده دیگه نشون داده بود، حالا بگذریم. بالاخره سانسور کردن در بعض جاها واجب میشه، در بعض جاها مستحبه. حالا اونایی که به درد شما نمیخوره، جان مطلب همینه. گفت که خانم میگه ما متوجه نبودیم چیه چیه، روش سادگی گفتیم آقا چقدر بدیم. ناقل میگفت ها، میگفت گفت خانم چی؟ پول؟ گفتم بله. گفت یا علی، همین از در رفت بیرون. آقا چون صحبت از علی بود، همش از اون طریق درست شده بود دیگه، توجه کردیم. خلاصه آقای محققه استاد دیده زبردست اومد، آقا گفت مست و مخمور شد که پیر من، والا دیشب اینجا بود پیر من، گفت هر روز صبح آقای محققی همون ساعت میمد بیرون بلکه پیر مرد رو ببینه. بله چی بوده ما نمیدونیم چی بوده، امام زمان نبوده، امام زمان به صورت پیر مرد ظاهر نمیشه، یادتون باشه، خاطر شریفتون باشه، حضرت هیچ وقت به صورت پیر مرد ظاهر نمیشه. هر کس جمال مبارکشو ببینه حدس میزنه بین 30 و 40 اینطوریه، ایش وقت پیر مرد نیست. این که امام زمان رو زود پایین نیارید، ولی آدمای هستن که ممکنه از حضرت چیزی گرفته باشن، یک دفعه بیشترم دیده نمیشن، یک دفعه بیشترم دیده نمیشن، و الا اینجا که آه فلان کسی میشناسی؟ بله امام زمان را مرتب میبینه. آخه کجا میگین؟ آخه چرا با آقای بله مرتب رابطه داره با حضرت. خیلی دیدم از این چیزها. آقا چرا دروغ میگین؟ چرا نمیترسید از خدا؟ بله چی بگم والله. علا کل حال خلاصه آقا خیلی پیچیده است این انسان. این انسان این نمونه های گفتم حساب دستتون باشه، پیچیدگی انسان رو اول در نظر داشته باشه. آمدیم سر مربی، چون پیچیده مربی، چون این انسان پیچیده است، مربی باید از پیچیدگی ها کاملا آگاه باشد. عجب. امام رضوان الله علیه در یه جای مرقوم می فرماید که آدم های دیده شدن کشفم داشتن. ببین حتی کشف داشته، چیزش هم براش کشف می شد، باز دیدن چیزای دیگه هم ازش سر می زنه. امام می فرماید معلوم شد که استادش ناقص بوده. یعنی ممکنه دستتو بگیره تا به جاییم ببردت که چشماشم پرپر بزنه، چیزی هم ببینی، آخه اینقدر زود گول نخور. یکی رو گفت آقا ما یه استادی داریم، فقط میشینیم ساکت نگاه میکنیم. دم دیگه چی؟ آقا دیدم یکی استادی هم فقط دستور سکوت میدن. گفتم خوبه، بله همون شما هم سکوت کنید از همه چیز بهتره، حرف نزنید خیلی بهتره. خب همه میشن استاد. امام میفرمد که صاحب کشف میشه بازم شیشه خورده داره، معلوم استاد ناقص بوده. حالا مسئله مربی خیلی مهم است. عرض میکنم حضورتون که ما پارسال جلسه داشتیم با طلبه ها، اونجا خیلی مبسوط مفصل گفتم، نمیدونم نوارشم پخش شد یا نه، درست الان نظرم نیست، چون بعضی از این نوارهایی ما پخشم شده بود، که اصلا این مربیان ما در سلوک همشون آدم های بزرگی بودن. به خدا قسم جوانها، ما با کسی خورده حساب نداریم، با کسی بد نیستیم، ما دلمون به شما ها میسوزه. اگر دیدی یه نفر نشسته یک بیت حافظ میخونه سرشو تکون میده، این به این زودی قدوة العارفین نمیشه. جوان یک گوشه از این تهران اطراف کسی رو سراغ کرده بوده به عنوان استاد خودش، به این مهدیه قسم خدا شاهده تحقیق کردم دیدم استادش عقاید الهابی داره، عقاید کفری داره خود شاهد. ولی این بدبخت بیچاره رو مثلا از اولیا میدونست میرفت پیشش، میگه به این سادگی مطلب. بله و این کانالیزه شدن خیلی خطرناکه. یکی مدد پیش من میگفت حاجه آقای استادی داریم، نمیدونم. گفته که چی کار بودم؟ کی استادتون؟ گفت اسمشو نگین دیگه، نه اسمم بگین، نه کارام بگین، نه مکانم بگین. این کانالیزه شدنه دیگه. جوان برمیگرده میبینه پلای پشت سر خراب شده. یعنی چی این کارا؟ آدم اسم استاد را میگه، با شهامت هم میگه، مگر خودش برسه به یه مرحله‌ای که صاحب نظر باشه. مثلا آقای مطهری یه چیزی از طباطبایی یاد گرفته، میگه به کسی نگو، اگرم گفتی نگو چی گفته. او یه مرحله دیگر است. اما یه جوان خام نیم پخته گیر کافر که میگم خدا شاهده عقاید الهادی داشت، که من خیلی نصیحت کردم، خیلی حرف زدم، گلومو پاره کردم تا یه قدری شلش کردم، بله ول کنم نبود. یک بدبختی هم که در ایران ما هست، بعضی به بعضی دل میبندن دیگه، اون آدم کافر هم بشینه بر نمیگرده، میگه بدون که یک مصلحتی. مصلحت چیه؟ خانمی رفته بود در جایی، اومد گفت یه آقای هست به هر کسی دارم شکر میده، چیکار میکنه؟ آخه میخوان ادای آشخزنری در بیارن، چنده دارم مثلا خورما میده مریض خوب میشه، اینه میخواد شکر بده مریض خوب میشه، مریض های این بدتر میشن. آقا اینا تقلیده. آخه میگه تقلید چیم داره؟ نمیشه که اون از اولیا بود، تو هم از اولیا بشه اون وقت خودت دونیش خورما میخوایی بده، مای اصلا شیره انگور بده. اینا خیال کنن که بالاخره هر کس که به قول یه نفر میگفت چه یکی رفت چشم مادرشو در آورد که بهش بگن کوروغلی، این سادگی که نمیشه. آخه ای بابا، فقط با یه ادا و یه اصول آدم بیاد بشه قدوت العرفا؟ نه زحمت کشیدن یه عده. به هر حال اون خانم گفت، گفتم من نمیدونم، من حیوانم، ولی این قلب بی صاحب مونده از دور شهادت میده که همچه چیزی نیست، بشنو ولی باور نکن. همچه چیزی بود ما هم میفهمیدیم. دور دوم رفت اومد تلفن کرد من گفت پدر تو خدا بیامرزه. رفتم دیدم بیدینه. گفتم چطور؟ گفت یه خانم بی حجاب هر قلم آرایش وارد شد بلند شد پاش دست داد. گفتم ها بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی معذرت میخوام، ببخشید ببخشید خدایا. در مثل مناقشه نیست، قول میدم که تکرار نکنم این مثل رو. شیخ بهایی قدس الله سره کتابی داره به نام نان و حلوا، شنیدید که تو نان و حلوا میفرماید یک زنی بود خلاصه و این از کنم حضورتون که گناه میکرد با معنا که میدونید و هر کس که اونجا میومد بعد از اون گناه این دو رکعت نماز شروع میکرد که یکی از اون ارباب رجوع بهش گفت که تو آخه چطور بی وضو نماز میخونی؟ گفت من صبح که میام سر این کار اول یه وضو میگیرم. گفت این وضوی تو از سد اسکندر قوی تره که این همه کثافت کاری این وضو را بالاخره نمیشکنه. تا نخواستم مشروح بگن مثل شیخ تو دانه حلواست. شیخ میفرمد ایمان بعضی ها مثل نماز و ضعیفه میمونه، مثل وضوی اون میمونه. هر کار میکنم بازم میگه آدم خوبیه، آدم خوبیه، این وضوی همون ضعیفه، یه باطل نمیشه اصلا. و نامحرم حاضر دست بده در نماز کاهلی بکنه بازم دکون باکرده به این شکر میده به اون نبات میده. بابا بیاین ول کنیم، نز خدا بترسیم، اول برو خودت درست کن. بیچاره اسیر نفسه، اسیر شیطانه، داعیه ارشادم داره، داعیه دستگیریم داره. پس بنابراین پیچیدگی انسان رو شنیدید. خب آقا یه موتوریه مال هواپیماست، این خیلی پیچیده است، پس معلومه که استاد کار هم باید خیلی وارد باشه. یه نفر که موتورسیکلت تعمیر میکنه، حالا بریم بیاریم بگیم که این جت ما بلند نمیشه پرواز میکنه، یک محبتی بفرمید، میشه تو را خدا؟ میشه؟ نمیشه که، هر کسی را بهر کاری ساختن. روی این حساب من اون بحث مبسوطی که برای طلبه ها داشتم این بود که ما به فضل الهی در اون بحث ثابت کردیم که این ارشاد کننده ها و این عرفای متشرع ما اینا همشون وقتی حساب میکنی مجتهد بودن ثم عارف بودن. یادتون باشه هر کدوم میخوای برات مثال بزنم. گفتم که فرمودن از اولیا، از اونها شنیدم، گفتن 300 نفر از اولیا را تربیت کرد. الله عجب، ای خیلی حرف، 300 تن از اولیا را یک شیخ پیرمرد دست تنها تربیت کرد. خب این مرد مجتهد بود ثم عارف بود، توجه کردید؟ حالا یه مطلبی هم هست که امشب دیگه نمیرسیم، چند دقیقه بیشتر به 11 نمونده، ببینیم چی میشه. یادتون باشه سر نخشو بگم، محقق لاهیجی فرموده هر کس از این علوم رسمی سیر نشده باشد داعیه عرفان بکند شیادی بیش نیست. یادتون باش که انشالله اونو من به تفصیل براتون میخونم. یه مطلبی است که محقق لاهیجی بله خیلی بلند و بالا گفته، حالا امشب گذشته. الا کل حال ببینید، ملا سنقلی همدانی شاگرد شیخ مرتضی انصاری بوده، ایشون کتاب القضا داره دو جلد به خط خودش، یعنی شیخ مرتضی انصاری رضوان الله علیه بحث قضا را که میکرده این مقررش بوده، تقریر میکرده به خط خودش. در لبنان پیدا کردن، عکس برداری کردن، نزد منم الحمدلله هست. توجه فرمودید؟ خب اون وقت شما بید آسدالیای قاضی مجتهد بود ثم عارف بود. آمد جواد آقای ملکی تبریزی صاحب لقاء الله و المراقبات مجتهد بود، در قم درس خارج می گفت. حضرت آیت الله آقای بهجت انشالله که خدا نعمت وجودشو حفظ کنه، الان از بزرگان ایشون مجتهد ثم عارفه، همون آقای بهجت خودمون در قم. آیت الله آقای بهاءالدینی مجتهد ثم عارفه، امام مجتهد بود سپس عارف بود. هر کدوم شما میخواییم بیه؟ مگه میشه بدون پشتوانه علمی انسان بیاد معلم بشه، مرشد بشه، مربی بشه؟ و از اینجا گفت که تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، دیگه دهن منو باز نکنید که چیزایی رو بگم. اجمال مطلب این است که با دو خط مثنوی یه خط حافظ آدم عارف نمیشه، باید پشتوانه علمی داشته باشید ثم عارف بشید.
و بزرگان ما همه از این قبیل بودن، چه گفتم چه محقق لاهیجی هم اینطور فرمودمون تا سخن محقق لاهیجی طلبتون باشه انشالله تعالی من اونو بعدم براتون عرض میکنم. یک برنامه و یه مطلب بسیار زیبایی دارد در مورد اینکه یه ادبی پشتوانی علمی میان عارف خودشون رو نشون میدن، اینا میگه شیادی بیش نیست. خب پس بنابراین جنبندی بحث امشب که چون انسان بسیار پیچیده است، مربی باید کامل باشد، مرشد باید ارشاد کننده کامل باشد، این مربی معلم، توجه کردید؟ یعنی از علوم اهل بیت علیهم السلام خوب بهره بگیرد. این اجزا این بحثه که دو تاش تا امشب انشالله گفته شد، یکیش پیچیده بودن انسان که مورد تربیته و یکی باید اون تربیت کننده کامل باشد، از علوم اهل بیت خوب سیراب شده باشد و سلوک چگونه در علوم اهل بیت مندرج است، این بحث سوم ماست که فردا شب طبعا به این بحث نمیرسیم، چون فردا شب ما انشاءالله تعالی اگر زنده بودیم شب احیاس در خدمت آیون خواهران خواهیم بود، شب امیر المؤمنین است، بحث خاصی انشاءالله خواهیم داشت و عرض میکنم حضورتون شبهای بعدی بالاخره بر حسب اقتضا این قسمت از بحث یادتون باشه که قواعد سلوک و قواعد عرفان عملی صحیح چگونه در علوم اهل بیت است، چگونه باید یافت، چگونه استخراج کرد، این بحث بسیار مهم است که انشالله در وقت خودش به عرض عزیزان میرسه. السلام علیک یا امیر المؤمنین و یا قائد الغر المحجلین یا سید الوصیین. آقا شما کجا بودید؟ ما کجا هستیم؟ راوی میگوید که رفتیم منزل امیر المؤمنین سلام الله علیه، سری را پرسیدیم، بعد دیر شده بود، حضرت فرمود که شب را در همینجا بخوابید. میگه دو نفر بودیم خوابیدیم، عجب، وقتی میخوابن شاید با خود حدیث نفس میکنن که میگن ای نفس، یک شب نصیب شده که در منزل سر الله الاعظم بخوابید، اون شبم میخواین چشمتون رو تسلیم خواب بکنید، بیدار بمونید ببینید چه بهره میگیرید. آقا چیکار داره میکنه؟ میگه ساکت تو رخت خواب دو تا رفیق بودیم بیدار بودیم و از بیداری یک دیگر بیخبر، که اینا دو نفرن، یکی نوف بکالیه یکی حبت العرمی. میگه من از خواب بیداری او بیخبر بودم، اونم از بیداری من بیخبر، همطور لا اله الا الله. میگه دیدیم که آقا تشک برده، کجا رفتن چه میدونیم؟ امیر المؤمنین شب نخلستان میره، در خانه یتیم میره، در خانه فقیر میره، خیلی برنامه داره. اما نزدیک احیاس دلم میخواد این جمله رو آویزه گوشمون بکنیم، یه تجدید نظر بکنیم، وای بر من فردا اون وقت بگم شب احیاس چی میخوام بگیرم از آقا؟ ای خدا این عبارت منو آب بکنه به جاست. من خودمو میگم، میگه یه وقت دیدیم آقا تشریف آوردن، حالا ما بیداریم کجا رفته نمیدونیم، در خانه فقیر یتیم، ای قربانت امیر المؤمنین. عبارت این دوتا گزارشگر نصف شب این است، ای شیعیان براتون ارزش داره ها، رفتن خوابیدن منزل امیر المؤمنین، از برنامه نیمه شب آقا گزارش تهیه کردن، چی میگین شما؟ میگه دیدیم آقا تشریف آوردن، خود دقت میکردیم که ببینیم چی میگه، چی میخونه، چی کار میکنه. امیر المؤمنینه، عبارت این است، میگه سوز ایده علی الحائط کالواله. آقا رسید دستشو گذاشت روی دیواری مانند کسی که واله شده باشد. عبارت رو تماشا کردید؟ سوز ایده علی الحائط کالواله، عجب. بعد بگه دیدیم یه آهی کشید، بعد از اون این جمله را گفت که من آب بشم، شما هم آویزه گوشتون بکنید. والله بدون این جمله به جایی نمیرسی. مگه امام ما نیست؟ مگه پیشوای ما نیست؟ میگه دیدم، میگه که لیت شعری اناظر انت الی فی فعلاتی ام معرضون عنی. ما اگر دو رکعت نماز بخونیم از خدا طلبکار میشیم. ببین یک عمر در راه خدا شمشیر زده، در خانه یتیم، مسمن، فقیر، نماز شب، نخلستان، فداکاری. حالا میدونی چی میگه؟ میگه ای خدای من، ای کاش میدونستم از من راضی هستی یا نه. لیت شعری اناظر انت الی فی فعلاتی، ای کاش دوست داشتم ببینم به نظر رحمت به من نگاه میکنی یا نه. ای خدا، آیون خواهران، بیایید تفردا شب تجدید نظر بکن. درسته که دیر شده، درسته که بزرگان گفتن خیلی مونده به فکر باشید، ولی بازم در توبه بازه. و الا فردا شب کارمون زار میشه. لا اله الا الله. شاعری نشسته بود در منزل خودش، شعر گفته بود، شاعر مشهوریه. از قول امیرالمومنین قریب به این مزامین که ملکنا فکان العفو منا سجیتا فلما ملکتم سال بالدم ابتحو. یه شاعری خیلی شیعه، همه شعرهای بزرگ شیعه است، نشسته بود تو منزلش بیخبر از همه جا، از قول امیرالمومنین میگه ملکنا فکان العفو منا سجیتا فلما ملکتم سال بالدم ابتحو. بقیه هم داره البته. حضرت فرمود که یه وقت زمام امور در کار ما بود، کار ما عفو بود. پیغمبر اکرم آمد، مشرکین نشسته بودن تو مسجد الحرام، نفسها در سینه ها حبس بود، چشماشون در دوران بود که گفتن الان پیغمبر همه ما را از دم تیغ میگذرونه. حضرت از در مسجد یه نگاهی کرد به داخل مسجد، دید مشرکین سخت در وحشتن، یه عمر اذیتش کردن، آزارش کردن. یکیشون بلند شد گفت که تو کریمی و پسر مرد کریمی. به پیغمبر عرض کرد، یکی از مشرکین، اگر الان ما را عفو بکنی در اختیار توی، بکشی کاری نمیتونیم بکنیم. آقا روایت داریم جمله مشرک تمام شد، دیدن عشق از چشمان پیغمبر جاری. آقا چی رو فرمود؟ اذهبوا انتم الطلقاء، همه تون آزادین، برید همه تون آزاد. اینه که شاعر از قول اینها میگه ما وقتی که زمام امر در دست داشتیم عفو سجیه ما بود. فلما ملکتم سال بالدم ابتحو، وقتی کار شما به دست گرفتین زمین از خون بچه های من سیراب شد. چرا اینطور شد؟ حالا این شاعر اینو گفته و از همه جا بی خبر. یک نفر از شیعه میگه آقا امیرالمومنین رو در خواب دیدم، گفتم آقا چرا شما خاندان اینقدر کریمین؟ اینا شما میگین انتم طلقا، ولی کار دست اینا که میفته بچه های شما رو میکشن. حضرت فرمود برو از اون شاعر بپرس. بیگاه شد رفت، گفت من امیرالمومنین رو اینجور دیدم،
گفته جوابش از تو پرسن، میگه فشه قشه قطن. یه دفعه شاعر یه سیحه کشید افتاد روی زمین، گفت من میشه. حالا میگم امام زمان ما را خیلی ببخشید، عالمه غیر معلمه نمیدونم چی بود که دیگه امام زمان ما را ببخشید. معلوم زینب کبرا جیگرش سوخته. چه مناظری بود. یه دفعه گفت امن العدل یبنت طلقا، ای پسر آزاد کرده های ما، این طور شما این از عدل؟ بقیه شو دیگه حیا میکنم بگم. امام زمان امتون عجب جمله را به جا خرج کرد، امن العدل یبنت طلقا.
يا معطي المسألة